پنجه عصر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی طاهره روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان می گوید از بسیاری حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری شده است. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل در این باره در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم آرش همایون.
آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان در کابل ملاقات کرد. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح در ولایت اروزگان کشته و 6 تن زخمی شدند. وزیر خارجه امریکا مسافرت پلان شده اش را به مسکو به تعویق انداخت. مشروع خبرها. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، در جریان مسافرت به کابل روی پروسه انتخابات شفاف و قابل اعتبار در افغانستان تاکید کرد. سفارت امریکا در کابل از طریق تویتر نوشته است: خانم ویلز امروز در کابل با اعضای کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. در این ملاقات آلیس ویلز روی آماده سازی سریع پروسه ثبت نام رای دهندگان، استخدام و آموزش کارمندان مورد نیاز برای پروسه انتخابات نیز تاکید کرده است. به گفته سفارت امریکا در کابل، معاون وزارت خارجه این کشور در امور آسیای مرکزی با فعالان نهادهای جامعه مدنی نیز دیدار می‌کند و دیدگاه های آنها را در مورد سال خواهد شنید. آلیس ویلز دیروز با رهبران حکومت افغانستان نیز به طور جداگانه در کابل ملاقات کرده است. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان در 24 ساعت گذشته 12 مخالف مسلح در ولایت اروزگان کشته و 6 تن زخمی شدند. خواجه یحیی علوی، سخنگوی قول اردوی 205 اتل، به رادیو آزادی گفت:
در اثر ضربات هوای بالای موازی دشمن در ساحه کوتوال ترینکوت ولایت اروزگان، تعداد 3 تن افراد مسلح دشمن کشته و یک بمب مخفیگاه دشمن از بین رفته است.
به گفته آقای علوی، در ولسوالی چوره ولایت اروزگان نیز 9 مخالف مسلح کشته و 6 تن زخمی شدند که مربوط به گروه ملا سیف الله بودند. مخالفان مسلح تا هنوز در مورد این ادعا چیزی نگفتند. 37 اثر تاریخی که ظروف سفالی و سنگی را شامل می شود در مربوطات ولسوالی کوهستان ولایت هرات کشف شده است. جاوید زرام، آمر اداره فرهنگ ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت هرات، به رادیو آزادی گفت که قدامت تاریخی این آثار به زمانه های قبل از اسلام و بعد از اسلام برمی گردد. جیلانی فرهاد، سخنگوی والی هرات، نیز گفته است این آثار که قدامت تاریخی چندین هزار ساله دارند، هنگام فعالیت های زراعتی توسط یکی از قریه‌داران ولسوالی کهسان کشف شد و به والی هرات تسلیم داده شده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز در بروکسل روی شیوه های حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بحث می کنند. گفتگوی این وزرا با فدریکا موگرینی، نماینده عالی اتحادیه اروپا در امور خارجی و پالیسی امنیتی، امروز در حال صورت می گیرد که ایران گفته است در صورت که قدرت های جهان از منافع این کشور در برابر تحریم های ایالات متحده آمریکا حراست نکنند، تهران برخی از تعهدات اتخاذ شده بر اساس توافقنامه هسته‌ای سال 2015 را کاهش خواهد داد. فدریکا موگرینی قبل از آغاز این گفتگوها در بروکسل به خبرنگاران گفت:
ما همیشه به این باوریم که گفتگو بهترین راه حل تفاوت‌ها و جلوگیری از تشنج در منطقه است. وضعیت خیلی پرتنش است و از هر نوع برخورد باید جلوگیری شود.
تنش‌ها بین ایران و ایالات متحده آمریکا بعد از آن افزایش یافت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، در ماه می سال گذشته میلادی از توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران خارج شد و تحریم‌های شدید اقتصادی را دوباره بر این کشور اعلام کرد. امضا کنندگان اروپایی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی با ایران تلاش می‌کنند تا آن را حفظ کنند. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده ای امریکا به هدف پیوستن با مقامات اروپایی به خاطر بحث در مورد ایران در بروکسل مسافرت پلان شده امروزش به مسکو را لغو کرد. اما وزارت خارجه امریکا و کرملین میگویند انتظار می رود آقای پامپئو فردا 14 می در شهر ساحلی سوچی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیدار کند. نخستین سفر مایک پامپئو به حیث دیپلمات ارشد امریکایی به مسکو در حال صورت خواهد گرفت که تنش‌ها بین واشنگتن و مسکو افزایش یافته است. ملاقات فردا در شهر سوچی بین وزیر خارجه امریکا و مقامات ارشد روسیه نخستین ملاقات سطح بلند بین مقامات این دو کشور بعد از ملاقات رؤسای جمهور امریکا و روسیه در ماه جولای سال گذشته میلادی در فنلاند محسوب می شود. و خبر آخر این که محاکمه رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق آذربایجان به اتهام به هم زدن نظم قانون اساسی این کشور محکمه می شود. بر اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی از شهر باکو پایتخت آذربایجان محکمه آقای کوچاریان 13 ماه می آغاز شد و محکمه تا هنوز اتهامات وارده بر وی را بررسی نکرده است. رابرت کوچاریان رئیس جمهور سابق آذربایجان متهم است که به طور غیر قانونی به افسران نیروهای امنیتی بر ضد رهبران اپوزیسیون آن کشور و تظاهرات دستور داده بود که به تاریخ اول ماه مارچ سال 2008 میلادی در اعتراض به نتایج انتخابات ریاست جمهوری آن کشور آغاز شد. در جریان این تظاهرات دروزه در ماه مارچ سال 2008 میلادی دو افسر پلیس و 8 تظاهر کننده کشته شدند. آقای کوچاریان که 64 سال دارد از سال 1998 الا سال 2008 میلادی برای دو دور رئیس جمهور آذربایجان بوده است. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید از بسیاری حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ کشور جلوگیری شده است.
جنگ ادامه دارد. از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر میکنیم.
یک هیئت بررسی کننده کمک‌های ملکی امریکا به رهبری معین وزارت خارجه این کشور فردا با سرپرست وزارت مالیه افغانستان و دیگر مقامات ملاقات میکند. از هرات میشنویم که باشندگان ولایت پروان در هماهنگی با شورای علمای دینی این ولایت خواستار آتش بس در روزهای باقی مانده ماه رمضان شدند.
علمای پروان خواهان آتش بس هستند و این از دولت و از طالبان که از داره تقاضا و آرزوی همه علما خوشن رسانهای مسلمان رشیده ولایت پروان
و... و از هرات میشنویم که مردم برخی ولسوالی های این ولایت تعرفه برق را به طالبان میپردازند.
مدت که برق 5 سال میشه 6 سال میشه به گرون آماده، منطقه طالب طالب جمع میکنه، منطقه دولت دولت جمع میکنه.
گزارش های هم از بدخشان، فاریاب و جوزجان داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام هفتوار زن و زندگی را فراموش نکنید. با ما باشید. رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید که از بسیاری حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ افغانستان جلوگیری شده است. عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران توانایی نیروهای امنیتی را از بهره جلوگیری این حملات ستود. اما شماری از کارشناسان نظامی میگویند نیروهای امنیتی در کنار شهرهای بزرگ باید با امنیت بخشای دوردست نیز تمرکز کنند و اجازه ندهند که مخالفان مسلح دولت زندگی مردم را با تهدید روبرو سازند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر.
در حالی که شهر کابل چهارشنبه هفته گذشته گواه حمله تهاجمی گروه طالبان بود، اینجا رئیس اجرایی حکومت افغانستان اما میگوید از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ تا اندازه زیادی جلوگیری شده است. عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت که طالبان خواستند تا در جریان عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ حمله کنند و ما نیروهای امنیتی از این حمله ها جلوگیری کردند.
جنگ ادامه دارد.
از کوشش های نیروهای دفاعی امنیتی ما باز هم تقدیر میکنیم. مسئولیت مشخص و ملی خود در راستای دفاع از مردم انجام دادن با همه دشواری هایی که وجود دارد و از خود شهامت نشان دادن از بسیار عملات وسیعی که طالب ها در نظر داشتن قبل از ماه مبارک رمضان و با اعلان عملیاتشان، عملیات بهاریشان به شهرهای بزرگ افغانستان انجام بدن جلوگیری شدن.
آقای عبدالله توانایی نیروهای امنیتی را در جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ می ستاید و می گوید با آنکه این نیروها با سختی و دشواری ها روبرواند و اما با آن هم در تامین امنیت پیروز بودند. این سخنان در حال مطرح می‌گردد که گروه طالبان روز چهارشنبه هفته گذشته بر مسیر کانترپارت که در شهر نو کابل موقعیت دارد حمله گروهی کردند. در این حمله به گفته نصرت رحیمی سخنگوی وزارت داخله به شمول 5 پلیس 9 تن جان باختند و 24 تن دیگر زخم برداشتند. سه روز پس از این حمله گروهی از طالبان بر قماندانی امنیه ولایت بغلان حمله کردند که به گفته مسئولان سیهی این ولایت حدود 20 تن در آن جان باختند و بیشتر از 70 تن دیگر زخم برداشتند. در تازه ترین مورد روز دوشنبه طالبان بر پسته امنیتی معدن نفت قشقری در مرکز ولایت سرپل حمله کردند و تلفات بر نیروهای امنیتی وارد کردند. همین گونه از حمله ها و انفجارها در شماری از ولایات نیز گزارش‌های پخش شده است. در این میان محمد آگل مجاهد کارشناس نظامی نیز بدین باور است که از حمله های این گروه در شهرهای بزرگ جلوگیری شده است و اما میگوید این نیروها در بخش‌های دوردست نیز باید فعالیت هایشان را بیشتر سازند و نگذارند که طالبان زندگی مردم را با تهدید روبرو سازند.
حکومت نه تنها در شهرهای بزرگ مسئولیت دارد، بلکه بر بنیاد قانون مکلفیت دارد که در تمامی بخش‌های افغانستان از مردم و سرحداتشان دفاع کند و زندگی مردم را تامین نماید.
مجاهد میگوید برای جلوگیری از حمله های طالبان بر شهرهای بزرگ حکومت باید توانایی های نهادهای کشفی و استخباراتی را بلند ببرد تا حمله مخالفان مسلح دولت را از ریشه بخشکاند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
خانواده مینا منگل، کارمند ولسی جرگه و ژورنالیست سابق، خواهان محاکمه قاتلان وی هستند. مادر مینا روز یکشنبه بر رادیو آزادی گفت که دخترش چندین بار تهدید شده بود اما از سوی ادارات امنیتی به آن توجهی صورت نگرفت. مینا منگل صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارت نو کابل از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. آرزو غیاسی در مورد با تفصیل گزارش می دهد.
مادر مینا منگل ادعا دارد که مینا توسط شوهرش به نام جاوید به قتل رسیده است. به نقل از وی مینا دخترش در زمان نامزدی چندین بار اختطاف و لطه کوب شده بود.
مینا حدود 8 تا 10 سال نامزد بود. نامزدش یک فرد بیراه بود. ما را تهدید میکرد که اگر روسی وی را قبول نکنیم دختر را از بین میبرد. مینا هم ناچار از خاطر این که با برادران وی دشمنی نشود عروسی کرد، اما در روز ششم عروسی دختر را در یک منطقه دور برد و در آنجا وی را لطه کوب کرده بود. حالا هم لباسهای خون‌آلود وی موجود است.
مادر مینا میگوید که دخترش پس از آن با میانجیگری بزرگان قوم رها ساخته شده و شوهر مینا زندانی شد. وی میافزاید که در زمینه به سارنوالی عریضه کردند، اما سارنوالان به شکایت آنان گوش نداده و شوهر مینا را در بدل پول از بند رها ساختند.
به سارنوالی رفتیم. در دفتر خشونت علیه زنان خانمی به نام پروین نوابی گفتند که دوسیه را به امنیت می فرستند. پسر کمینه را به وی داده بودیم. در دهلیز استاده بود. به دفتر سارنوالی رفته بود. پول داده بود. سارنوال به غضب گفت که این قضیه اختطاف نیست.
مینا در 14 سالگی با پسری به نام جاوید نامزد و به تازگی از وی جدا شده بود. وی روز شنبه زمانی که به سوی کار می رفت در ساحه کارت نو از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار با ضرب گلوله کشته شد. خانم منگل که مشاور کمیسیون امور دینی و فرهنگی ولسی جرگه افغانستان بود، پیش از این در برخی رسانه‌های افغانستان به عنوان عنوان مجری برنامه‌های ادبی و فرهنگی کار کرده است. وی در مورد موضوعات سیاسی و اجتماعی می نوشت و شاعر هم بود. مادر وی خواهانه به محاکمه کشانیدن قاتلان دخترش است.
در حق دخترم ظلم شده است. این حکومت است که گاه گاه در بدل پول از هر موضوع می گذرد. خواست من این است که قاتلین وی باید اعدام شوند.
مرگ مینا منگل در شبکه‌های اجتماعی هم عکس‌العمل‌های شدیدی را در پی داشته و اکثر کاربران این شبکه‌ها خواهان تامین عدالت در زمینه شده‌اند. نهادهای حامی خبرنگاران هم این حادثه را تقبیح کرده و خواهان بازداشت عاملین آن شده‌اند. در این حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارانوالی افغانستان ادعای مادر مینا را رد کرده می‌گوید:
در سال 1396 خانم مینا منگل یک عریضه عنوانی لوی سارانوالی افغانستان داده بود و دو از اختلافات خانوادگی یاد کرده بود، ازدواجشان راضی نبود، خواستار فسق و یا تفریق خود از این عقد شده بودند و در کنار از او برخی از مسائل مانند تهدید و توهین هم مطرح کرده بودند که موضوع تحت بررسی قرار گرفت و در موضوع از طرف سارنولی مورد تحقیق بررسی قرار گرفت.
از سوی دیگر پلیس کابل میگوید بررسی ها در پیوند به قتل مینا منگل کارمند پلیس جرگه و مجری تلویزیون جریان دارد. فردوس فرامر سخنگوی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت که پدر مینا منگل در رابطه به قتل دخترش بالای فرد مدعی است و آنان هم از همان فرد تحقیقات میکنند. پلیس کابل میگوید گمان میرود که خانم منگل از سوی شوهر قبلیش کشته شده است.
گزارش بود درباره قتل مینا منگل کارمند ولسی جرگه و خبرنگار تلویزیون که صبح روز شنبه زمانی که به سوی کار می‌رفت در ساحه کارتنو کابل از سوی افراد مسلح موتورسایکل سوار با ضربه گلوله کشته شد. این قتل فجیع بسیاری از باشندگان کابل را غمگین ساخته است.
من مسجلات والا دسته بسیار بد دسته بود، وحشتناک بود. مردم خیلی رنج میبره، خفه است و تشویش داره. نمیگشت گذار که در شهر در روز روشن مثلا یک دختر جوان کشته میشه، مردم خفه است، بسیار تشویش است. باید همین روی از این چیزا گرفته شد. خدا یک حکومت قوی بیاره که مطلب قوی حکومت باشه، مثلا در هزار نگاه از امنیت و هزار نگاه صحیح باشه.
که از سوشال میدیا از تلویزیون ها خبر شده، روزی سفید از خانه برآمد، موتور سوار آمده پایر اوی را اجرا کرده، توپنچه را در سرش کشیده، بیچاره را شهید ساخت. نگران کننده چی که خیلی تاثیرات منفی داره در سر کارمنده دولت، به این خاطر که ما گزمه سیار داریم، اوزه داریم، نحیه داریم، استخبارات داریم، ولی بازم همچو واقعیت با میان میاد.
نامم خوشحال از جالبات است. یک حادثه وحشتناک بود. دیگه اید به مردم یک تشویش پیدا میشه که در روز روشن این تو قتل ها میشه، سیز میشه. دختر جوان های مردم این تو به تشویش میشه که بعد این تو یک دختر در یک چیز برای مشکل جور میشه به مردم. هر کس نمیخواه که این دخترهای خدا بیرون بکشه برای به تعلیم یا درس. این تو مشکل است. دیگه در این باره باید دولت یک تصمیم بگیره و یک تدابیر بگیره که این قتل های چیزها کم شوه.
نظریات مردم را درباره قتل مینا منگل کارمند ولسی جرگه و خبرنگار تلویزیون را شنیدید که روز شنبه گذشته در پایتخت به شکل فجیع به ضرب گلوله کشته شد.
کی بود؟
مجروحیت شدیدی که داشت یا دار فانی را ودا گفت؟
چرا جوانای ما را کشتین؟ برای خدا؟
قربانیان حمله های مرگبار در افغانستان را در صفحه اینترنت ما ببینید. azadiradio.com
وزارت معارف افغانستان میگوید در بسیاری مکاتب دخترانه تشنابهای مخصوص ساخته شده است. محمد اکبر عمرخیل رئیس تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت این کار را به هدف و کم ساختن غیرحاضری متعلمین دختر در هنگام عادت ماهانه آنها انجام دادند. اما شمار از متعلمین دختر در برخی مکاتب شهر کابل شکایت کرده می گویند که حتی تشنابهای عادی قابل استفاده نمی باشند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
این لیسه سوریای کابل است. آیا در اینجا برای متعلمین دختر سهولت‌های لازم ایجاد شده یا خیر؟ وزارت معارف افغانستان میگوید به خاطر آن مشکلات متعلمین دختر سهولت ایجاد کردند که به خاطر آن غیرحاضری دختران زیاد و از درس عقب می‌ماندند. عادت ماهانه دختران و اقدامات تازه وزارت معارف در این زمینه. این وزارت میگوید به خاطر حل این مشکل متعلمین دختر در بسیاری مکاتب تشنب‌های خاص ساخته شده است، اما در این مورد نخست از متعلمین دختر میپرسیم. هما و مریم دو تن از متعلمین لیسه سوریا.
ده یو طبیعی یو عادت یچ باید ده هر مهر مکتب کې دې پر امکانات شتون ولري. زموږ مکتب کې هم دې دو عادت پره کانشته دي، ځکه چې موږ په خپل مکتب تشابونه لرو چې ډیر مجهز تشابونه مو.
طبعا ما زمانی که ما عادت مهوار میشیم ما هم مکتب میم، چون که مکتب ما که است هم تشنبای بسیار خوب داره عیار کرده برای هر دخترها، هم اتاقهایی داریم که مثلا یگان دختری که بسیار سرش فشار به ما دمو اتاق میبرن، همین خاطر ما میایم دمی عادت مهوار رو میایم در مکتب.
رئیس تربیت بدنی و صحت مکاتب وزارت معارف افغانستان میگوید یافته‌های آنها نشان می‌دهد که عامل عمده غیرحاضری بسیاری متعلمین دختر عادت ماهانه ایشان میباشد. محمد اکبر عمرخیل به رادیو آزادی گفت با این اقدام وزارت معارف 30% غیرحاضری شاگردان کاهش یافته است.
نظر به تحقیقاتی که وزارت معارف و ساعت آمه در مورد قایدگی دخترها انجام نده بود، بیشتر از دخترهای ما در ماه یک هفته غیرحاضری میکدن. دختری که برش تکلیف پیدا میشد از طرف فامیل یا از طرف مادر برش اجازه دادن نمیشد که میری اونجا، ای امکانات واشروم یا همی مسائل افتصاحی اونجا وجود نیست، تو نرو. بنابراین وزارت معارف در نظر گرفت که برای مکاتب ما سیستم واشروم و دختر که در حالت معار برش پیدا میشه اینا برن در او تشنابی که برشان جور کردیم او مشکل حل بکن دوباره بیان.
آقای عمرخیل در مورد اینکه تاکنون در کدام ولایات و به کدام مکاتب تشنابهای مخصوص ساخته شده معلومات ارائه نکرد، اما به گفته وی در نظر است تا پایان سال روان خورشیدی در 200 مکتب در ولایات مختلف به شمول کابل این اقدام صورت گیرد. به مکتب رابی بلخی یکی دیگر مکاتب شهر کابل رفتم، اما متعلمین دختر این مکتب شکایت میکنند که حتی تشنابهای عادی هم ندارند. فاطمه و زینب دو تن از متعلمین این مکتب.
3 روز ما مکتب آمده نمیتونم، خب کس درک کده نمیتونه دیگه، رفتن آدم نمیشه که اونجا بره. دوم دیگه وقتی که نبیم توهین، خب بیخی به اندازه توهین میشیم که ما چرا نامدیم، کس از مشکل ما خبر نداره، مگر هیچ کدام امکاناتی بر ما نیست، هیچ نیست اصلا رفتن دو تشناب هیچ امکان نداره. هزار گپ است
دقیقا، خود شخصا تنها خودم نه، تمام دوستایم دیمی مشکل هستن. وقتی که دوستاتی که استادای اجازه بگیریم بریم اجازه بگیریم، وقتی که دوباره پس داخل سنویم زیاد توهین میشیم که شما دوستاتای درسی کجا بودین. انسان خونه میتونه که اگان بهانه کنه مجبور دیگه اونجا استاد شوه، یا که اگه استادا درک داشت میمانه داخل سن، لیکن که نداشت دیگه مجبور دیگه استاد شوی، هیچ کس کس را درک نمیکنه.
مسئولین این مکتب هم میپذیرند که دختران از این بابت با مشکلات زیاد مواجه هستند و به همین دلیل غیرحاضری آنها نیز زیاد شده است.
غیرحاضری زیاد میباشد، اونا ضرورت دارن به کوتکس و چیزا و یاد چهار مشکل هستن بسیار زیاد. همیشه تقریبا در ماه 4-5 شاگرد ما تو داریم که حتی زوف میکنن و از فامیلش ما میخواییم با شاگرده که انتخال میتن خانه یا شبخانه میبرن.
نبود امکانات لازم حفظ صحت در مکاتب خانواده های متعلمین را هم نگران ساخته است و آنها دخترانشان را هنگام عادت ماهانه اجازه رفتن به مکتب را نمی دهند.
یک مریض است، دیروزم هم اینجا آمد مریض بود، این امروز بخی خواه است در خانه، این یک کسی تانو آمده نمیتونه به خاطر اجازه از این آمده پشنون را غیرازی یکم پاری دنبای.
مادر یکی از متعلمین دختر به مکتب آمده تا در مورد مشکل دخترش با مدیر مکتب صحبت کند که به خاطر مشکل قایدگیش به مکتب آمده نمیتواند و باید در حصه آزیری با وی مراد شود. به گفته این مسئولین وزارت معارف، آنها در این بخش کتاب‌ها در مورد دستورات قایدگی هم تهیه کردند که از سوی معلمین برای متعلمین دختر در این مورد معلومات ارائه می شود.
زن و زندگی تا لحظه بعد از رادیو آزادی.
شما به شماری از باشندگان ولایت پروان در هماهنگی با شورای علمای دینی این ولایت خواستار آتش بس در روزهای باقی مانده ماه مبارک رمضان هستند. آنها میگویند که از شنیدن خبر کشته شدن افراد در ماه رمضان احساساتشان بیشتر جریحه‌دار می شود. احمد حنایش از منطقه گزارش می دهد.
در ادامه حملات خشونتبار مخالفین مسئله دولت بر نهادهای دولتی و غیر دولتی در ماه رمضان، مردم در ولایت پروان میگویند با شنیدن خبرهای خونین به خاطر کشته شدن مسلمانان در این ماه بیشتر احساساتشان جریحه‌دار میشود. با این حال در ادامه حملات مخالفین مسئله دولت و جریان داشتن جنگ در مناطق مختلف افغانستان، نهادهای امنیتی این کشور نیز بر راه اندازی عملیات نظامی در این ماه بر ضد مخالفین مسئله و وارد کردن تلفات بر این گروه‌ها تاکید میکنند. شماری از باشندگان ولایت پروان میگویند از هر دو طرف درگیر جنگ میخواهند که حداقل به بهانه حرمت ماه رمضان در روزهای باقی مانده همین ماه دست از خشونت و خونریزی بردارند.
اسم من سمیع الله، طالبا بیاید صلح کند تا مردم در یک فضای آرام زندگی داشته باشند. شخصا پیام خود من بر دولت این است که باید آتش بس کنند که تا جانب مقابل که طالبا هستند آنها بکشند، که به حساب اگر دولت عملیات های خود بند کند طالبا خدا مهربان است ان شاء الله که وا همچنان آتش بس میکنند.
حافظ الله استم، خواستم از مخالفین دولتی است که آنها آتش بس را اعلان کنند و تا اینکه ما بتوانیم به خوبتر این ماه مبارک رمضان را سپری کنیم، آنها لطفاً آتش بس را اعلان کنند تا ما در یک فضای صمیمیت و برادری این ماه مبارک رمضان را سپری کنیم.
پیش از این مردم در ولایت پروان از علمای دینی انتقاد داشتند که در مورد ریختاندن خون مسلمانان و ادامه خشونت‌ها در وضعیت زندگی آنان واکنش جدی از خود نشان نمی‌دهند تا حرام بودن ریختن خون مسلمانان را از منظر دینی روشن سازند. شورای علمای دینی ولایت پروان نیز در این مورد می‌گوید در نشست‌های همیشگی که با مردم دارند خواهان قطع خونریزی‌اند و در ماه رمضان نیز از طرف‌های جنگ خواهان توقف خشونت‌هاند. محمد جاوید حنفی رئیس شورای علمای دینی ولایت پروان در این مورد در صحبت با رادیو آزادی گفت:
علمای پروان خواهان آتش بس هستند و این از دولت و از طالبان که از داره تقاضا و آرزوی اما علما خصوصا از انسانهای مسلمان رنجیده ولایت پروان و از سایر ولایتهای است که است اگر همه سردیده و رنجیده بودند هن کمبو رنج و درد رگدی نزدیک به اون طرف میرنج و درد صندور شود.
در حال است که در اوایل ماه رمضان جاری محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی نیز در پیام‌های رمضانیشان خواهان توقف کشتار مردم در کشور شدند و رئیس جمهور غنی یک بار دیگر از طالبان خواست تا دست از جنگ بردارند، اما طالبان مسلح حملاتشان را در بخش‌های مختلف کشور در این اواخر شدت بخشیدند که حمله بر ساختمان قماندانی امنی بغلان و حمله بر یک مؤسسه غیر دولتی در کابل از خونین‌ترین این حملات بودند.
و در این قسمت برنامه گزارش از هرات داریم. مسئولان هرات برشنا میگویند که طالبان مسلح پول صرفیه برق در ولسوالی های گلران و کشک رباط سنگی این ولایت را خود میگیرند. شاپور صابر از منطقه گزارش میدهد.
بیا سرات چقدر وقت کردی؟
اینجا یکی از کاروانسراهای ولایت هرات در منطقه تانک مولوی در مرکز شهر هرات می باشد که باشندگان هرات از طریق این کاروانسرا به ولسوالی ناامن گلران می روند.
بیا سرا چقدر واقع کرده؟ یک نفر. یک نفر سرا چقدر واقع کرده؟ چند نفر؟
یک نفر. طالبان مسلح از چند سال بین سو پول صرفی برق را در چندین قریه در ولسوالی گلران و کشک رباط سنگی جمع آوری می کنند. ساکنان قریه قرباق ولسوالی گلران که در حال رفتن به ولسوالیشان هستند می گویند ناگزیرند تا به خاطر دسترسی به انرژی برقی پول از صرفی برقشان را به طالبان مسلح بپردازند.
ما خب با ما فرق نمیکنه چی دولت باشه چی طالب باشه، هر کدوم که حکومت ما باشه ما با ما تعویل میکنیم. این مدته که برق 5 سال میشه 6 سال میشه با گلران اومده، منطقه طالب طالب جمع میکنه، منطقه دولت دولت جمع میکنه.
برق ولسوالی گلران یک مرحله قطع کرد، قطع که بکر طالب بیام از پیش که دیکن ستونر بزن ستونر بزن دولت پس مجبور شد برق دیل کرد.
از روزی که برق بفای شده امضا کرده که ما حق شما را میدم و چند قریه که به دست شما هست شما بخود جمع کن. روز اول که برق افتتاح شد و نمیزن اون اگه ستون بخانون یک باب با ما برق مدگو نوکر تونیم اجیسه.
حضور گسترده طالبان در ولسوالی های گلران و کشک رباطسنگی دست هرات برشنا را برای جمع آوری پول صرفی برق بسته نگه داشته است. مسئولان برشنا در هرات میگویند که تاکنون موفق نشدند که در چندین قریه این دو ولسوالی میترهای برق را بخوانند. محمد طاهر عارف رئیس هرات برشنا:
در حدود 30 قریه در ولسوالی روستنگی و یک حدود 7-8 قریه در ولسوالی گلران داره. ما در حدود 2 یا 2.5 مگاوات ما برق در ولسوالی کشک و گلران مصرف داریم. 1% حدودا 20-30% در تلف نشه میشه. گزارشاتی که ما داریم به ما میگن گروه های طالب است. اما واقعا اگر کسی طالب باشه و معتقد با احکام شریعت باشه نباید به سرمایه ملی دست اندازی بشه، به سرمایه که متعلق به مردم داره.
گزارش بود از هرات. ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می دهد. دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام هفتهوار زن و زندگی را می شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش همایون با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
دفتر یوناما در مورد افزایش خشونت‌ها در مناطق مختلف افغانستان در هفته نخست ماه مبارک رمضان ابراز نگرانی عمیق کرده است. آلیس ویلز، معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای مرکزی و جنوبی، امروز با کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان ملاقات کرد. مقامات امنیتی میگویند در نتیجه عملیات نیروهای افغان 12 مخالف مسلح در ولایت اورزگان کشته و 6 تن زخمی شدند. مقامات امنیتی ولایت کندهار میگویند شب گذشته در نتیجه یک درگیری در ولسوالی شورابک این ولایت 8 طالب مسلح و 2 پلیس کشته شدند. امتحانات کنکور امروز در ولایت بدخشان آغاز شد و 8 روز ادامه خواهد یافت. مقامات امنیتی ولایت فراه میگویند حافظ عبدالحق، ولسوال نامنهاد طالبان، برای ولسوالی پرچمن این ولایت همراه با 6 تن از اعضای این گروه در نتیجه یک حمله تیاره بی پیلوت کشته شدند. پاکستان و صندوق وجهی بین المللی روی یک بسته جدید قرضه 6 میلیارد دلاری 3 ساله با پاکستان به توافق رسیدند. وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی امروز در بروکسل روی شیوه های حفظ توافقنامه هسته‌ای سال 2015 میلادی قدرت های بزرگ جهان با ایران بحث می کنند. عربستان سعودی میگوید که 2 کشتی حامل نفت این کشور دورتر از سواحل امارات متحده عرب هدف حمله قرار گرفته است. مایک پامپئو، وزیر خارجه آمریکا، قبل از سفر به روسیه امروز از بروکسل پایتخت بلژیم دیدن میکند. و رابرت کوچاریان، رئیس جمهور سابق آذربایجان، به اتهام به هم زدن نظم قانون اساسی این کشور محاکمه میشود.
تشکر از همکارم آرش همایون. دوستان عزیز، طور که در آغاز برنامه شنیدید، وزارت مالیه افغانستان میگوید هیئت بررسی کننده کمک های ملکی امریکا فردا از مقر این وزارت بازدید خواهد کرد. گفتگوی مفصل در این باره با شمروزخان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه داریم. ولی قبل از آن همکارم آرزو غیاسی با گزارش رویدادهای ورزشی با شماست.
دور پنجم مسابقات لیگ رمضانی کرکت امشب در کابل آغاز می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، بر رادیو صدی گفت که در این لیگ 8 تیم در 2 گروه رقابت خواهند کرد. این لیگ توسط مالک استادیوم زرمروال راه اندازی می شود. مسابقات لیگ رمضانی کرکت تا آخر ماه رمضان دوام کرده و تیم های اشتراک کننده شامل کلاب های مختلف از مرکز و ولایت می باشند. این لیگ توسط یکی از شبکه های تلویزیونی افغانستان به شکل زنده نشر خواهد شد. اداره ورزش ولایت غور در نظر دارد تا در چندین بخش جمعه های رمضانی را به زودی آغاز کند. امیر محمد غوری، عامر ورزش این ولایت، امروز در مورد به رادیو زودی گفت:
ما جام رمضانی بیشتر داخل جیم به خاطر که سرپوش سایه از والیبال، فوتبال و هندبال، باسکتبال بخش طبقه اونس ماست.
به نقل از آقای غوری، هدف از این مسابقات آمادگی تیم ها برای مسابقات خارج از ولایت می باشد و تیم ممبای ایندیانز قهرمان لیگ برتر کرکت هندوستان شد. این تیم در مرحله نهایی رقابت های لیگ برتر کرکت هند چنای سوپر کینگز را با تفاوت 2-2 شکست داد و توانست برای چهارمین بار لقب قهرمان این لیگ را به دست آورد. در این مسابقه بازی را در بخش تورزنی تیم ممبای ایندیانز آغاز کرد و توانست در 20 اوور بازی با از دست دادن 8 بازیکن 149 دوش را انجام دهد. در مقابل بازی را در بخش تورزنی کرکت بازان چنای سوپر کینگز خوب آغاز نکردند و نتوانستند هدف داده شده حریف را برآورده سازند و بازی را با تفاوت 2-2 به حریف واگذار کردند. در گذشته نیز تیم ممبای ایندیانز 3 بار قهرمانی این لیگ را از آن خود کرده است.
اعضای جامعه مدنی ولایت جوزجان که از دو روز به این سو به دلیل کندی کار سرک حلقه‌ای شهر شبرغان کمپاین اعتراضی را برای انداختند، مقامات محلی را به تقاضای پول از شرکت‌های قراردادی متهم می‌سازند. این کمپاین زیر نام سرک حلقه‌ای چه شد را اندازی شده است. عالم رحمانیار گزارش می‌دهد.
شماری از اعضای اتحادیه جامعه مدنی جوزجان از دو روز به این سو مقامات محلی را به دلایل مختلف چون تقاضای پول از نزد شرکت‌های قراردادی و کندی کار سرک حلقوی شبرغان کمپاین اعتراضی را زیر نام سرک حلقوی کجاست برای انداختند. اعضای این اتحادیه میگویند وقتی شرکت‌های قراردادی از مرکز به شهر شبرغان میآیند از نزد آنها توسط مقامات محلی جوزجان پول خواسته می شود و به همین دلیل آن شرکت‌ها از این شهر فرار میکنند. با گفته آنها یگانه دلیل عقب ماندگی شهر شبرغان در بخش بازسازی همین حیف و میل هاست. حاجی عبدالقادر فولاد رئیس اتحادیه جامعه مدنی جوزجان که امروز با رادیو آزادی صحبت میکرد گفت
با وجود از اینکه 200 میلیون افغانی دولت بودجه اضافه داده است، قراردادی از 18 میلیون دلار اضافه 200 میلیون افغانی اضافه دادن، متاسفانه هنوزم با گذشت 4 سال هنوزم کار از بدون دلگرمی پیش میره. ان شاء الله در آینده های نه چندان دور ما دست به دادخواهی میزنیم. بعد از اگر دادخواهی نشد راهپیمایی نشد مجبور مکلف هستیم حداقل به خاطر از اینکه کار را به شدت انجام بدن خل یک راهی را ما مسدود کنیم تا نشان بدیم حالان مدنی جوزجان بیدار هستند.
کمپاین شکایت از کندی کار سرک حلقوی شبرغان در حالی از سوی شماری از اعضای اتحادیه جامعه مدنی جوزجان برای انداخته شده است که تعدادی از خانواده هایی که در دو طرف سرک حلقوی شبرغان زندگی می کنند از اذیت خاکباد موترهای باربری در این مسیر ابراز نگرانی می کنند. محمد یاسین یک تن از باشندگان این محل به نمایندگی از دیگران گفت
از روزی که سرک ابتدا شده زمینای ما غرق و غرق از دستی خاکباد از ما روزش نداریم. آخه تا کی همی رقم میشه؟ همی دولت چرا صدای ما را نمیشنوه؟ همی ملت بیچاره چی گناهش از دی ماه رمضان موترا که تیر بیر میشه کلگی ما خاک میخوریم؟ دی ماه رمضان چی گناه داریم ما؟ دلیلش اول اگه ما هم بفهمیم مگه پیسه میایه از چهار طرف کمک هم میشه، شرکت ها میگیره، پس دیگه شرکت میتا ایره علتش هم ما هم نفهمیدیم که علت از چی است که چرا جور نمیشه.
باشندگان شبرغان از والی جوزجان میخواهند تا کار سرک را سرعت بخشد و در مورد پول هایی که حیف و میل شده به مردم این شهر پاسخ بدهد.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
وزارت مالیه افغانستان میگوید هیئت بررسی کننده کمک های ملکی امریکا به رهبری الیس ویلز دیپلمات ارشد این کشور فردا سه‌شنبه با محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان و گروه مالی این کشور ملاقات میکند. پیش از این الیس ویلز معاون وزارت خارجه امریکا در امور آسیای مرکزی و آسیای جنوبی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در کابل ملاقات کرده است. ایالات متحده در حال حاضر به ادامه کمک با افغانستان چقدر متحد است؟ این سؤال را همکارم مقیم نایب در آغاز گفتگوی تلفنی با شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان پرسیده است.
ما شاهد تداوم وارد آوردن تلفات بر افراد ملکی در سال جدید بودیم، خصوصا در ماه مبارک رمضان. باعث نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است، خصوصا اینکه اگر شما به آمار نگاه کنید در سال 1390 بیشتر از 11,000 نفر قربانی بودند. این تعداد از افراد ملکی در کشور بدون از اینکه گناهی داشته باشند یا سهم در جنگ داشته باشند و این آسیب پذیری نشان دهنده یک تراژدی و یک بحران بسیار جدی است. به این خاطر است که مشور مستقل حقوق بشر افغانستان با نشر گزارش و اعلامیه ها از طرف اطراف درگیر خواستند تا به جان و مال افراد ملکی.
شنوندگان عزیز، از عارضه تکنیکی معذرت می خواهیم. در این قسمت برنامه گزارش از رویدادهای مهم منطقه و جهان داریم. وزیر خارجه برطانیا از احتمال وقوع یک جنگ تصادفی بین ایران و امریکا هشدار می‌دهد. این هشدار جرمی هند امروز در بروکسل قبل از آغاز جلسه وزرای خارجه برطانیا، جرمنی و فرانسه در حال داده شد که مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا پلان سفرش به مسکو را لغو نموده برای دیدار با رهبران اروپایی به بروکسل رفت. زرغون منگل با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جلسه بروکسل در مورد راه‌های حفظ موافقتنامه هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهان دایر شده است. فدریکا موگرینی رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا قبل از جلسه با وزرای خارجه فرانسه، بریتانیا و جرمنی گفت به حمایت از این موافقتنامه تا حد توان با همه ابزار و خواست سیاسی ادامه می‌دهند. خانم موگرینی افزود گفتگوهای امروز در بروکسل روی این متمرکز خواهد بود که چگونه به بهترین شکل اجرای کامل موافقتنامه هسته‌ای با ایران یقینی شود. وی می گوید ما واضحاً در رابطه با ایران روی تعاملات منطقوی هم بحث خواهیم کرد. روی بعض مسائل تفاوت نظرهای جدی و اختلافات داریم. ما همچنان متعهدیم که دیالوگ یگانه و بهترین راه حل اختلافات و جلوگیری از تشدید اختلافات در منطقه است. منطقه‌ای که قبلاً به اندازه کافی پرتنش است. از هر نوع افزایش اختلافات باید جلوگیری شود. هشدار جرمی هند وزیر خارجه بریتانیا در مورد احتمال وقوع یک جنگ تصادفی میان آمریکا و ایران بعد از آن داده شده است که ایالات متحده گروهی از نیروهای هواییش را در خلیج فارس مستقر ساخت تا علیه یک تهدید غیر مشخص که به گفته آمریکا از سوی ایران متوجه می باشد مقابله کند. جلسه امروز وزرای خارجه بریتانیا، فرانسه و جرمنی با موگرینی بعد از آن صورت می گیرد که ایران هفته گذشته اعلان کرد اگر قدرت‌های جهان از منافع ایران بر ضد تحریمات آمریکا بر تهران دفاع نکنند، تهران از بعض تعهداتش که در مورد موافقتنامه هسته‌ای با قدرت‌های جهان کرده بود عقب نشینی خواهد کرد. تنش‌ها میان ایران و آمریکا بعد از آن اوج گرفت که واشنگتن یک سال پیش از موافقتنامه هسته‌ای قدرت‌های جهان با تهران خارج شد و تحریمات بر ایران را از سر گرفت. بر اساس این توافقنامه، ایران پذیرفته بود در بدل کاهش تحریمات بین المللی از برنامه هسته‌ای‌اش دست بردارد. حامیان اروپایی این موافقتنامه برای نجات این توافق تلاش داشتند، ولی ایران شکایت دارد که این پروسه خیلی کند است. این همه در حال است که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا که قرار بود امروز به مسکو برود، پلان دیدار از مسکو را لغو نموده صبح امروز وارد بروکسل شد.
رادیو آزادی را بشنوید و از زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
وزارت مالیه افغانستان میگوید هیئت بررسی کننده کمک های ملکی امریکا به رهبری الیس فلز دیپلمات ارشد این کشور قرار است فردا سه‌شنبه با محمد همایون قیومی سرپرست وزارت مالیه افغانستان و گروه مالی این کشور دیدار کند. ایالات متحده در حال حاضر به ادامه کمک با افغانستان چقدر متحد است؟ این سوال را همکار مقیم نائب در آغاز گفتگوی تلفنی با شمروزخان مسجدی سخنگوی وزارت مالیه پرسیده است.
امریکا من حیث متحد قوی و پابند به تعهدات خود الی هنوز به تمام وعده های کمک های مالی که خود که کرده پابند بوده و کمک های خود به افغانستان ادامه داشته و امرای ما کمک کرده و یکی از بزرگترین کمک کننده دولت افغانستان است. پس در تعهد ایالات متحده امریکا به خاطر ادامه کمک های مالیشان که در مجلس با رئیس صاحب جمهور از طرف معاون وزارت خارجه امریکا هم تاکید شد و اونا دوباره تجدید کردن و گفتن که ما متحد و همکار افغانستان میمونیم.
کنفرانس بروکسل شما در جریان هستین که در افغانستان در سال 2016 ایالات متحده و کشورهای غرب وعده کردند که 15.2 میلیارد دلار تا سال 2020 میلادی به افغانستان کمک میکنند. آیا بدون این کمک ها یعنی مسئله خودکفایی است، شما میتونید که با پای خود بیستید؟
ببینید افغانستان هنوز هم به حساب متکی به این کمک های خارجی است. زمانی که این کمک ها به افغانستان صورت گرفت، افغانستان هم در تقابل به این گفت که ما توسط یک پالیسی و یا استراتژی خودکفایی اقتصادی می خواهیم که با استفاده از این کمک ها آهسته آهسته به خودکفایی مالی برسیم، که ما در سال 2018 در کنفرانس بین المللی ژنو این استراتژی و پلان عمل خود با جامعه بین المللی شریک ساختیم که مورد قبول تمام طرف قرار گرفت. در این صورت ما گفته میتونیم که بدون از این کمک ها که به حساب الی 2020 ادامه پیدا میکنه برای افغانستان مشکل است که به یک بارگی به خودکفایی اقتصادی برسن. خود تداوم از این کمک ها در رسیدگی به خودکفایی اقتصادی افغانستان ما را کمک میکنم. الی زمانی که ما به خودکفایی اقتصادی نظر به پالیسی، نظر به استراتژی که ارائه شد ما میرسیم، این کمک ها نیاز حکومت افغانستان، نیاز به حساب برنامه های انکشافی افغانستان است.
همچنان که رئیس جمهور قبلا گفته بود که ایالات متحده کمک های خود را اگر قطع کنه، حکومت در ظرف 6 ماه سقوط خواهد کرد و به طور مشخص افغانستان توانایی تمویل نیروهای امنیتی افغان را نخواهد داشت. فعلا هم همین موقف حکومت صدق میکنه و یا تغییرات آمده؟
از سال 2014 افغانستان 90 میلیارد افغانی جمع‌آوری شده بود. در سال 2018 میلادی ما عواید ملی داخلی خود به 180 میلیارد افغانی رسانیدیم. یعنی 4 سال ما بیشتر از 90% ازدیاد در جمع‌آوری عواید خود داشتیم. این به این معنی است که ما آهسته آهسته کوشش میکنیم متکی به عواید داخلی خود باشیم و الی سالی که ما مد نظر گرفتیم بتانیم تمامی مصارف عادی نظامی و ملکی خود ما به دست بیاریم. ولی در این شک نیست که در دم حاضر ما بسیار قوی متکی به کمک های خارجی هستیم، به خصوص کمک های ایالات متحده آمریکا، و به مو اساس است که حکومت افغانستان خواهان تعهد ایالات متحده آمریکا است. پس در این شک نیست که ما بدون کمک های بین المللی نمیتوانیم چنانی که باید حکومت داری خوب، چنانی که نظامیان ما باید به کار خود ادامه بده داشته باشیم.
با گفتگوهای شمروز خان مسجدی، سخنگوی وزارت مالیه، دوستان عزیز میرسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام هفتوار زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمیتید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
سلام شنونده های عزیز، آیا تصمیم به همه امور زندگی و مسائل درس، تحصیل و کار دختر خانواده مربوط اقارب می شود؟
کاکایم شانتی خودگیایم می گفتن دختر چی مانده با مکتب خواندن، با می خاطر خواهد مکتب رفتن ماندم.
چرا بسیاری از اقارب مانند کاکا، ماما، عمه، خاله و حتی خانم، شوهر و فرزندان اینها در تصامیم دختر یک خانواده دخالت می کنند؟
از ناموس ماست، غیرت افغانی تفاضل را نمی کنند یا درس خود بخوانند.
این گونه دخالت ها و تحمیل مشوره ها در اساسی ترین حقوق یک دختر چی تأثیر میگذارد؟ در برنامه این هفته زن و زندگی، همکارم عفیفه ساکب در مورد گزارش را آماده کرده است که بعد از آن در رابطه به این موضوع پارچه تمثیلی را نیز با شما شریک میسازیم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش.
در جامعه افغانی ما بیشتر اوقات مردان به گونه مستقل پرورش می‌یابند که در مورد زندگیشان خود تصمیم بگیرند و فیصله کنند. اما در مورد دختران و زنان این موضوع برعکس عملی میشه و بیشتر اوقات فیصله های مهم زندگی اونا در کنار خانواده توسط خیش و قوم، حتی هم قریه ها صورت میگیره. چی بسا که این فیصله ها بر دختران و زنان تحمیل میشه. محجبین 15 ساله یکی از این مثال هاست که دخالت های کاکاها و اقارب پدرش سبب شده تا او از رفتن به مکتب و درس و تعلیم محروم شود.
کاکایم شانتی خودگیایم و هم مداخله میگن، میگفتن دختر چی مانده با مکتب خواندن، دختر خود از خانه میباشد، با همی خاطر پدرم نمیمانه. زیاد جگرخون میشدم، کلگی قشق قام و مقید گیر هستن، کلگیش مداخله میکدن، بعد از خانه شور نخوره وقتی مکتب را بیرا میشن، قار میشدن، میگفتن که دختر تا نبان با مکتب خواندن بره.
شریفه باشنده ولایت ننگرهار نیز قربانی ایگونه دخالت های اقارب شده. با گفته او هنگامی که در کابل زندگی میکرد، مکتب را تا صنف 12 هم با درجه عالی به پایان رسانیده بود. اما بعد از سپری نمودن امتحان کانکور و کامیاب شدنش در پهنزه طب ننگرهار از تحصیلات باز ماند.
زمانی که من از مکتب فارغ شدم زحمت زیاد کشیدم، نظر به اینکه نمره بلندی که در کانکور گرفتم، نظر به مداخله که عمه
پنتونم داشت، نتونستم به پنتون راه بیافم. امو گپایی که به پدرم گفت، مثلا گفت که درس خواندن از دختر چی فایده، عالی قدر تارای دور میره، درام برزی مشکل پیش میشه، یعنی به دردش نمیخوره، یارسی کنه ایره سبارز مثلا شوهرش میشه به درس نمانه، شرایط خوب نیست. گپا زیاد در ذهن پدرم تاثیر کرد، بالاخره منجر به شد که من درسای میدامه نتم. در مکتبم در درجه بودم، هدف بسیار بزرگ در زندگیم داشتم، اما ای که نرسیدم یک جگرخونی بسیار بزرگ از برم.
مداخله اقارب تنها در بخش تعلیم و تحصیل دختران محدود نمانده، بلکه خوش دارن بسیاری از مسائل خرد و کوچک زندگی ای دختران نیست به خواست اونا پیش بره. ناهید باشنده شهر کابل از یکی از دوستانش یاد میکنه که دکتر به خاطر کم کردن وزن و چربی خون او را سفارش به انجام حرکات ورزشی نموده بود، اما وقت کاکایش از ورزش کردن دختر خبر شد او را مانع شد.
یک خورخوندیم بود، وزن ما دو کمک زیاد شده بود، تقریبا یک ماه شد رفتیم پورتیا کردیم، یک روز از راه میمدیم کاکای زمی خورخوندیم، این دید باز رفته بر پدرش گفته بود که دختر دیگه نمان خانه رفتیم، باز پدرش دختر سرش خلمغال کرده بود که دیگه بیرون نری، دیگه سپورت نری، منش کردن دیگه نمان. دکتر گفته بود که وزن زیاد شده، کم سپورت کو که وزن کم شوه خوب میشی. خورخوندیم متاسفانه نماندن دیگه، بازم ما ما سپورت ماندم خورخوندیم.
تنها دختران جوان از بابت این مشکل دخالت ها و بابایی کردن اقارب سرگشته و نالان نیستن، بلکه مشکل تحمیل حاکمیت و باداری بر این دختران گاهی به زنان هم میرسه که اونا کار و وظیفه بیرون از خانه دارن و میخواین به پاهای خودشان بیستن. خاطره اسحاق زی سابق عضو شورای ولایتی کابل و تجارت پیشه میگه زمانی که در عرصه سیاست داخل شد به اثر دخالت های اقارب او مجبور شد تا بر مدت در رسانه های تصویری ظاهر نشه و از فعالیت هایش کنار بره.
پکنده هر کس مشد اکاگان چیزی او یا هم نور.
هنگامی که من در شورای ولایتی موفق شدم و راه یافتم، در قندهار کاکاها و دیگر خیش قوم پدریم بارها برای مشکل خلق کردند و بارها مرا تهدید به کشتن کردند، حتی بر من حمله مسلحانه را انجام دادند، زیرا آنان نمیخواستند من در اجتماع حضور یابم و فعالیت نمایم. از همین سبب یک مدت از کار و فعالیت هایم دور شدم، اما با وجود این همه مقاومت نمودم و حالا افتخار می کنم که توانستم از این همه موانع با جرأت و مقاوم بگذرم.
نام فریده زایی تخلص میکنم، لیسانسم در رشته تعلیمات اسلامی است، ماستری در رشته تفسیر علوم قرآن و فعلا استاد پنتون میباشم. در ضمن خدمات اجتماعی رو هم انجام میتم، البته رضاکارانه. ما که درس خواندیم و تحصیل کردیم، حالا میتونم که مصدر خدمت به جامعه خود و با خواهرای خود باشم.
مداخلات دیگران در زندگی دختران و زنان و یا تحمیل بسیاری از فیصله های نامناسب بر آنها گاهی اوقات سبب ایجاد حوادث خطرناک نیز میشه، به خصوص که دختران کم سن باشند تصامیم خطرناک را روی دست میگیرن. ماجبین یکی از این قربانیان که تازه قدم به 15 سالگی گذاشته، روح و روان او در گرداب غصه و دردهای سرگردان شده میگه چندین بار قصد خودکشی کرده.
ما کوشش خودکشی را کردیم، دادار خود زدیم، مرگ موش کوشش خوردنش کردیم، خونه موفق نشدیم. کاکای مامای می نمیاد، یک دختر خانه را که ببینن بسیار آزارش میدن، از دست مداخله که زیاد میگنن بیادر پدر مردی سرم شده، این قمر علت کردن، بینی مرا میده کردن، لب مرا موگار کردن، مداخله میکنن، اصلاحش کردن نمیتونن، باز او سر لجیم، کاکایم شانتی، مامایم شانتی میاین، باز مارلت میکنن.
اما کسانی که در زندگی و تصامیم دیگران دخالت کرده و مشوره هایشان را بر اونا تحمیل میکنن، برای این گونه رفتار چی دلیل میآورن؟ میوان باشنده میدان شهر میگه دختران قومی تنها ناموس و غیرت خانواده خودشان نه، بلکه عزت همه قوم و قریه می باشند. از همین سبب اگر کدام عمل و یا رفتار نامناسب از اونا دیده شود، به خاطر حفظ حیثیت و ننگ خانواده و قوم باید اونا را متوجه بسازیم.
جامعه ما فاسد است. یک دختر خانم در سر سرک می بره، یا پشت درس خواندن یا پشت یک کار دیگهش می بره، مردم نیرو اذیت آزار میکنند. یا از ناموس ماست، والا دختر کاکا باشه، والا دختر عمه باشه، غیرت افغانی تقاضا را نمی که دختر خانم یا دختر امه یا دختر کاکا در شهر بازار بره.
در این حال پوهنمل شرف الدین عظیمی استاد روانشناسی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگه رفتار توأم با دخالت در موضوعات شخصی دیگران در فطرت مردم ما وجود داره. به خصوص ای که طرف مقابل اونا یک دختر یا زن باشه. ای که آیا چونین رفتار حاکمانه چی صدمه های روحی و روانی را بر دختران متضرر در پی داشته میتونه و راههای حل او چی خواهد بود از استاد عظیمی بشنوین.
متاسفانه او دختر و او خانمی که توسط خانواده‌اش، توسط بستگانش، توسط همسایه‌هایش حتی مورد قضاوت میگیره، اون یکی که رابط اجتماعیش محدود میشه، رابط عاطفیش غمگین میشه، ناراحت میشه، خسته میشه، احساس بد برش پیدا میشه، از نظر ذهنی متعقب میمونه، از نظر روانی مشکلات چون افسردگی و استراب و امثال هم مورد پیدا خواهد کرد. من تصور میکنم که خوبترین راه حلی است که مطالعه کنیم، آگاهیش و تواناییش و استعدادش بالا میره و آرامش به سراغشان میاد. اکثر اوقات ناملایمات به خاطری است که ما معمولا مصروف نیستیم، یعنی بیکار هستیم، بی برنامه هستیم و به طور مشکلات روبرو میشیم. سومین موردم که به نظر من خیلی کمک میکنه این است که ما در خانواده اطفال و اولاد خود طوری تربیت کنیم یا خود ما طوری برخورد بکنیم که بفهمیم در زندگی کسی، در روزگار کسی، در آنچه که اشخاص انجام میده یا نمیده به ما ربط نداره.
اما با وجودی همه مادران و پدران هم هستند که تا حد توان خواستهای سالم دخترانشان را برآورده میسازند و به مسائل زندگی اونا ارزش قائل هستند. از این رو از هر نوع مداخله دیگران در زندگی دخترانشان جلوگیری میکنند. خانم حنیفه 57 ساله باشنده ولایت هرات میگه در مورد مسائل زندگی دخترانش به هیچ کس حق دخالت را نمیده.
مادر و پدر زیادتر نظرش مهمتر است، یعنی میفهمه اولاد کلان کردن و مو تحصیلی از او به مو خوبی های از او میفهمه. خود آدم مادر و پدر میتونه تصمیم اولاد خود بگیره و زمینه را مسائل نکنه، موقعی نتا او همی گپ بر آدم بزنه. طبعا آدم متوجه است، خودش هم مشاره دگه به اولاد.
برنامه زن و زندگی
انعکاس دهنده پیشرفت ها و مشکلات زنان افغان
در عرصه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی.
زن و زندگی
در این حال کسان هم به خاطر تحمیل نظر و فیصله در مورد دیگران به خودشان حق می دهند که با لهجه تند و قهرآلود برخورد نمایند و در صورت عملی نشدن نظرشان طرف مقابل را تهدید به قطع روابط نمایند. یکی از مثال‌های این گونه رفتار و یکتازی را در نمایشنامه کوتاهی برایتان تهیه دیدیم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنیم.
کی شومد؟
کی است که خدر قار است؟
باز کن، دروازه را باز کن.
مونده نباشی لولا دلاور. خیریت خوب باشه، چرا قدر قار هستی؟
ای زرلش خوب اینی ما را برید. ما باز امروز دیدم که دسکو لشانش ده موتر بالا شد، اصابم تکه تکه شد که گفتم بروم از این میایش کش کده بیارمش باز ده خانه.
آبا خدا لالا جان، او روز بام برش گفتم که دختر این وظیفه مزیفه را الاکو نرو که مامای سر ما قار میشه. مگمه تو زبان باز شده که توبه، برم گفت که به شما چی؟
اگه قبول نکنه اینی جای نشانیش که همه قوم خشکتیتان قط و برید میکنه و دیگر روی خود در روی تان نخواستن.
بس دیگه زادون بیرم کده نبان، خاک دست سرت، از بدی تو بیادره که کنانم ازم خفه شد.
چی کنم مادر؟ مخا کدام کار بد نکری؟ حالا خواهی قسم نمیشه که بخاطر گپ مردم کار زندگی خود باره.
ما وظیفیت چی کنم که بیادرم ازم خفه ساختی؟ زن بیادرم از من خفه شد، من چی کنم؟ بگو
او زن با سر چی قلبه خاطری؟ صدای تنده کوچه شونی دمشه.
برر جان دلاور مامان به مادرم گفته که من وظیفه نرم.
پدر تورپیکی او خو کلان است، حق دار است، دبای خیشقه و آبروی ما میریزه. سبا روزی هیچ کس که تو ما مرده و زنده نخواد داشت.
بس از دگه ای بیادر تو هر قدر که پیر شده رفت خوی عادتهای بچگیش نمان. حالا میرم ده خانه شو برش میم که سنگین ده جای خود بشینه.
اخ قواره ده گور شوه دست تو.
ده خانه کسی هست؟
بیا بیا خوش آمدی، مانده نباشی. اسلم خان چطور شد که یاد ما کردی او برادر؟
اصل گپی است که خودت بیادر کلان مادر اولادایم هستی. ما همیشه قدر و احترام خودت داشتیم. مگمی به این مانا نیست که به خانه ما بیایی و گوش زن ما پر کنی که دخترم به وظیفه رفتن نمانه. دلاور خان میفهمی که تورپیکای دخترم چقدر زحمت کشیده، درس خونده تا صاحبی وظیفه شده.
اسلم خان بیادر، تو که قدر کلان کلان گپ میزنی، با سبا روز ملامتی و هر جنجال و بدی که آمد به دوش خودت خواد بود، باز گله نکنی.
من سر تورپیکه دخترم بالکل باور دارم، مگم یک گپ به خودت میگم، دیگه هیچ کس نداره که در مسئله زندگی کس کار داشته باشه. دیگه ای که دخترای ما مق زندگی کردن دارن، آخر تا چی وقت به خاطر گپ این اون از درس و تعلیم و کار و زندگی خود تیر شوه؟ نه دلاور خان، در چرت خود رفتی؟ مگم سر گپای من خوب فکر کو.
در اصل زندگی در جامعه افغانی تا اندازه مشکلات خاص خودش را دارد، اما اینکه هر شخص به خود اجازه دخالت بدهد و جز از افزودن مشکل بر مشکل کار نخواهد کرد، پس بهتر است با در نظر داشته منطق و حد و مرزهای همدیگر برای حفظ حریم خصوصی دیگران احترام بگذاریم. برنامه این هفته زن و زندگی را که عفیفه ساکب تهیه نموده بود، من جاوید فیضی برایتان تقدیم کردم. تا فرصت دیگر، خدا نگهدار.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiar